نسبتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا، زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی، نویسنده مریم بهرنگفر، راوی فروغ انصاری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، فصل دوم.
زهر خانم همسر شهید علی شهبازی از فامیلشون بود. آقا جون دایی مادرش می شد. خونشون توی خوزستان بود، شهر اهواز. جنگ شده بود و نمی شد توی اهواز زندگی کرد. با خونوادهشون اومده بودن تهران. جا و مکانی نداشتن و حالا توی خونه آقای شهبازی زندگی می کردند. وقتی اومدن خونشون، مادر توی دلش گفته بود کاش بشه این دختر رو برای یکی از پسران بگیرم. دختر خوب و جذابی بود. مهرش به دل مادر جون و آقا جون نشسته بود. در حیاط رو محکم به هم کوبید. مادر با ترس و هراس اومد لب پنجره. دستشو گذاشته بود روی قلبش. وای، چرا در اینطوری میبندی؟ نمیگی آدم زهر ترک بشه؟ رنگ از روش پریده بود. نمیتونست حرف بزنه. رفت و نشست لب حوض. یک مشت آب برداشت و پاشید به صورتش. سرش رو انداخته بود پایین. یه قطره اشک افتاد توی حوض آب. مادر جون با نگرانی خودش رو رسوند به اون. چی شده پسر؟ هر اتفاقی افتاده؟
پسر نگاهی انداخته بود به پنجره خونه کناریشون.
زن داداش کجاست؟ مادر دلش رو افتاده بود. برادر علی شهربازی بود که اومده بود خونه. انگار خبر مهمی برای اهل خونه آورده بود.
همینجاست؟ چیزی شده؟
برادر علی خیره شده بود به ماهی‌های توی حوض. بغض کرده بود. اشک توی چشماش حلقه زده بود. گفت
یه هواپیما رو زدند، افتاده توی خلیج.
دستای مادر جون لرزیده بود. چادر سفید نماز از روی سرش سر خورده بود و افتاده بود روی زمین. دونه های تسبیح از توی نخ رها شده بودن و ریخته بودن توی حوض. ماهی ها دور دونه های تسبیح جمع شده بودن. مادر جون نشسته بود روی زمین. دستاشو گذاشته بود روی سرش. گریه کرد. از روی زمین بلند شده و ایستاده بود. دستاشو دراز کرده بود رو به آسمون. فریاد زده بود.
خدایا، پسرمو خیلی دوست داشتم.
همسایه ها اومده بودن توی حیات خونه ی آقای شهبازی. مادر جون گریه کرده بود. زنای همسایه هم گریه کرده بودند.
خودت میدونی که تو را هم خیلی دوست دارم. پسرم بود. پاره تنم بود. به تو هدیه میدم.
مثل مادرای دیگه از پسرش تعریف نکرد. نگفت که نماز شبش ترک نمیشه. نخواست بگه که اون رو چقدر دوست داشته. نخواست بگه که چقدر مهربون بوده. نگفت که چه شبایی رو بیرون از خونه بوده و به مستمندان کمک میکرده. نخواست چیزی بگه. نخواست از پسرش تعریف کنه. هیچ چی نگفت. فقط یه جمله گفت. من مادرم و هیچ وقت نمیتونم به درستی از اون بگم. خوبی و مهربونیشو باید از دوستان و همسایه هامون بپرسید.
زهرا خانم همسر شهید شهبازی اهواز زندگی می کردند. جنگ که شروع شد و شهر به هم ریخت، پدرش دیگه راضی نبود که توی اون شهر زندگی کنند. می گفت
نمی تونم ببینم جایی زندگی می کنید که امنیت نداره. باید برید. هیچ زن و دختری نباید توی شهر باشه.
مادر زهرا خانم گریه کرده بود و گفته بود
ما بدون تو نمی ریم. بریم کجا؟ اینجا شهر مام هست.
پدر زهرا خانم نگاهش کرده بود و گفته بود
یا میرید یا مجبورم کار دیگه ای بکنم.
زهرا که هنوز محصل بود و درس میخوند با بغض خودش رو انداخته بود توی آغوش پدر. گریه کرده و گفته بود
پدر جون، تهران که شهر ما نیست. ما باید توی همین شهر بمونیم. سرنوشت ما توی همین شهره.
پدر نگاهش کرده بود و گفته بود
نمیتونم ببینم جلوی چشام شهید بشید.
توی چشماش اشک جمع شده و گفته بود
برید تهران، خونه ی دایی آقای شهبازی. خیالم راحت تر میشه و بهتر میتونم از شهر دفاع کنم.
هر دو راضی شده بودن. مادر و دختر دست در دست هم رفته بودن تهران. نمی دونستن که زندگی دخترشون قراره توی تهران و خونه ی آقای شهبازی رقم بخوره. تهران ماندگار شده بودند. پدرشون هم قرار بود بیاد و تهران زندگی کنه. اهواز هنوز برای زندگی امن نبود. عراقی‌ها توی شهر می اومدند و می رفتن. شهر خالی از سکنه شده بود. شهر فقط پر بود از رزمنده ها و نیروهای نظامی. دیگه نمی شد شهر رو بشناسی. همه جا ویران شده بود. جنگم معلوم نبود تا کی طول می کشه. دلشون برای اهواز تنگ شده بود. گاهی وقتا غروب که می شد مادر و دختر می نشستن کنار هم و از هوای اهواز می گفتند. دلشون می خواست برگردن و دوباره توی شهر خودشون باشن. دلشون برای غروبای اهواز کنار رود کارون تنگ شده بود. از این شهر و هواش دلگیر شده بودند. دلشون برای هوای شرجی اهواز و اون بادای گرمش تنگ شده بود. از همسایه ها و دوستانشون خبری نداشتن. باید بر می گشتن، اما راهی برای برگشت نبود. تا قبل از اینکه جنگ تموم بشه نمی تونستن برگردند. مادر زهرا خانم اسمش در اومده بود برای مکه. یه ماه تمام زهرا باید تنها میموند. تهران بودند. زهرا خانم قرار شد بیاد خونه آقای شهبازی بمونه. از همون روز اول و نگاه اول انگار مهرش به دل علی شهبازی افتاده بود. به خودش گفته بود باید زیر نظرش بگیرم. باید خوب بشناسمش و بعد درخواستم و به مادر جون بگم. میخواست به وصیت آقا جون عمل کنه. قبل از مرگش به مادر جون سفارش کرده بود که زهرا رو برای یکی از پسراش بگیره. آقا جون یه روز که پسرا رفته بودن دنبال کارای خودشون، مادر جون کشیده بود کنار و ایستاده بود کنار تاخچه. دست کشیده بود روی عکس دو نفریشون که توی مشهد گرفته بود. گفته بود آج خانم، اگه من نبودم و شما خواستید برای پسرا زن بگیرید، خیلی حواستون رو جمع کنی. هر کسی رو نباید توی این خانواده راه بدید. مادر جون گریه کرده بود. با دست اشکاشو پاک کرده بود و به آقا جون گفته بود حاج آقا، شما رو به خدا از این حرفا نزنید. من بدون شما دوام نمیارم. آقا جون گفته بود کسی از آینده خودش خبر نداره. فقط یه وصیت میکنم. قول بده که فراموشتون نشه. زهرا خانم دختر خوب و محجوبیه. خانواده خوب و معتقدی داره. نذارید کس دیگه‌ای دست بذاره روش. اونو برای یکی از پسرا بگیر.
اول دنیای اسلام چند ده هست، البته مال خصوص امروز نیست، چند ده سال است که مسئله فلسطین به معنای واقعی کلمه مسئله اول دنیای اسلام. یک ملت را از خانه خودشون بیرون کردن، قصف کردن، تظرف کردن، هزاران نفر از اینها رو کشتن و شکنجه کردن و زندان کردن و آواره کردن و این چیز کوچکی نیست. رژیم قاصد رفتنی است. امروز دهشت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال تره. همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم قاصد به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه شکن خواهد شد و پذیره.
تکبیردن لبک بو بنشین برم وام مقصد دیار گفتم های جلودان تکبیردن لبک بو بنشین برم جلو دار.
اینجا رادیو جوان.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 39. بخش 97. قاتل وانت را داخل ساختمان سنگی بزرگی مشرف به رودخانه تیبر هدایت کرد. زیر لب به کلیسای اشراقیون اشاره میکرد. محل ملاقات. جایزه‌اش را روی دست گرفت و داخل تونل سنگی به طرف بالا رفت. خوشحال از اینکه او سبک است. به جلوی در رسید و داخل شد. او را روی نیمکت سنگی خواباند و ماهرانه دست و پاهایش را از پشت بست. میدانست مدتی طول خواهد کشید تا آخرین کارش یعنی آب را انجام دهد. مدتی کنار جایزه‌اش زانو زد. تصمیم گرفت صبور باشد چون کارهایی برای انجام داشت. به بالکن سنگی ساختمان رفت. نسیم خنکی از روی رودخانه می‌وزید و او تصویر هزاران مسلمانی را در نظر آورد که طی جنگ‌های صلیبی قتل عام شده بودند. اندیشید که نیمه شب خدای خودش را خواهد دید. پشت سرش زن تکان خورد. چشمانش غرق وحشت بود. هرچند خوب بسته شده بود، اگر بیهوش می‌ماند برایش بهتر نبود. نمی‌خواست وقتی برمی‌گردد او را در اثر تقلا از حال رفته ببیند. می‌خواست قوایش را نگاه دارد. انگشتانش را پس گردن او گذاشت. فرو رفتگی پشت گردن را یافت. نقطه‌ای که بارها فشرده بود، با خشونت به آن نقطه فشار آورد. زن بلافاصله بی‌حال شد. قاتل اندیشید تا 20 دقیقه دیگر در بالکن می‌ایستد و آتش‌بازی شهر واتیکان را تماشا می‌کند. جایزه‌اش را بیهوش روی نیمکت رها کرد و برای انجام آخرین کار به طرف میز رفت. به شیئی که آنجا برایش گذاشته بودند با احترام نگاه کرد. مشعل را از روی دیوار برداشت و کاری را تکرار کرد که پیش از آن انجام داده بود. انتهای شیئی را طوری حرارت داد که سفید شد. بعد آن را با خود به سلول برد. داخل سلول پیرمردی تنها و ساکتی ایستاده بود. قاتل گفت: کاردینال باگیا، دعایت را خواندی؟ در چشمان آن مرد ایتالیایی ترس دیده نمی‌شد. او به آرامی گفت: فقط برای روح تو. بخش 98. شش آتش نشان که برای اطفای حریق کلیسای سانتا ماریا دلا ویتوریا آمده بودند با گاز آتش را خاموش کردند. هرچند آب ارزان تر بود، بخار ناشی از آن به اشیای عتیقه کلیسا آسیب می رسند. برای همین هم گزینه بعدی بود و ترجیح دادند اطفای حریق را با گاز انجام دهند. واتیکان هزینش را می پرداخت و برای تمام ساختمانهایش این کار را می کرد. با اینکه آتش نشانها به مناسبت کارشان هر روز شاهد صحنه‌های غم‌انگیز بودند، اعدام کردن کسی در کلیسا موضوعی بود که هیچگاه فراموش نمی‌شد. آن صحنه به صلیب کشیدن، دار زدن و داغ کردن به کابوس‌های گوتیک زمان گذشته می‌ماند. با متاسفانه طبق معمول خبرنگارها قبل از آتش نشانها رسیده بودند و قبل از پاک کردن صحنه عکس گرفتند و فیلم برداشتند. وقتی ماموران مقتول را پایین آوردند و روی زمین خواباندند، هیچ شکی در شناسایی هویتش نداشتند. کاردینال گایدرا بود. برهنه، نیمی از بدنش سوخته و سیاه شده با استخوان‌های سفید بیرون زده که از شکاف ران‌هایش خون می‌ریخت. یکی از آتش نشان‌ها با تهوع شدیدی به استفراغ رسید و دیگری برای نفس کشیدن از کلیسا بیرون رفت. علامت داغ روی سینه کاردینال به شکل دایره بود. یکی دیگر از آتش نشان‌ها به خود صلیب کشید و گفت خود شیطان این کار را کرده. کسی از سمت دیگر فریاد کشید که جسدی دیگر یافته. دومین مقتول همسری شناخته شد. فرمانده ارتش کوچک محافظان سوئیسی شهر واتیکان، فرمانده اولیوتی. رئیس آتش نشانها هنگام بررسی صحنه حادثه چشمش به آثار گلوله بر تاخچه دیواری مخصوص نگهداری تابوت افتاد و تابوت لیز خورده و سراتر شده بر زمین را دید. اندیشید که چه افتضاحی. هنگام برگشتن صدایی از درون تابوت شنید، صدایی که هیچ آتش نشانی دوست ندارد بشنود. فریاد کشید بمب. وقتی ماموران خونسا کننده بمب تابوت را برگرداندند، صدای بیپ بیپ الکتریکی گیجشان کرد. بالاخره یکی فریاد کشید دکتر خبر کنید. بخش 99. کامرلنگو از سروان روچر که او را تا دفتر پاپ همراهی میکرد سوال کرد آیا از فرمانده اولیوتی خبری شده یا نه، و سروان جواب منفی داد. کامرلنگو با لحنی سنگین گفت سروان، امشب بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم. من برای دعا به دفتر عالی جناب میرم، کسی مزاحم من نشه. بقیه دست خداست. محفظه رو پیدا کردید؟ سروان روچر گفت که جستجویشان ادامه دارد. اسلحه با مهارت تمام پنهان شده. کامرلنگو گفت ازتون میخوام رأس ساعت 11 رو اگر کلیسا هنوز در خطر بود کاردینال ها رو خارج کنید. امنیت جانی اونها رو به شما میسپارم. فقط تقاضایی دارم. بگذارید این آقایان با احترام و وقار خارج بشن. بگذارید به سمت میدان سنت پیتر برن و کنار بقیه مردم بایستن. نمیخوام آخرین تصویری که از این کلیسا در اذهان به جای میمونه تصویر مردان پیری باشه که دزدانه و وحشت زده از در عقب به بیرون فرار میکنن. سروان تایید کرد و دوست داشت بداند آیا لازم است دنبال خود کامرلنگو هم بروند یا نه، و کامرلنگو پاسخ داد من فقط اینجا رو ترک میکنم که روح هم به هم فرمان بده. روح من منو به حرکت وادار میکنه. سروان روچر اندیشید او میخواهد با کشتیش غرق شود. کامرلنگو در دفتر پاپ را باز کرد، بعد بازگشت و افسود سروان، امشب اینجا خیلی سرده، من دارم میلرزم. سروان اشاره کرد که سیستم گرمازا خاموش است. کامرلنگو با خستگی لبخندی زد و خارج شد. پشت سر او چند دقیقه بعد سروان روچر از دفتر پاپ خارج شد. کامرلنگو کنار آتش پای محراب کوچک مادر مقدس دعا می‌خواند. سروان روچر به محض بستن در ستوان جوان و مشتاق چارترند را دید که یک تلفن همراه به سویش دراز کرده و گفت سروان، کسی به یکی از شماره‌های خصوصی ما دسترسی پیدا کرده و به این نحو مدام و مرتب تماس می‌گیرد و ادعا می‌کند اطلاعاتی برای شخص شما دارد. سروان روچر گوشی را گرفت. صدایی به او گفت که بعد به تو خواهم گفت چه باید بکنی، اما اول باید گوش کنی. وقتی تلفن را قطع کرد سروان مبهوت ایستاد. دیگر می دانست تا به حال از چه کسی دستور می گرفت. در سرن سیلوی سرگرم دریافت پیام‌ها و اطلاعاتی بود که از طریق پست الکترونیک می‌رسید. وقتی تلفن خصوصی روی میز زنگ زد سیلوی از جا پرید. هیچ کس آن شماره را نداشت. گوشی را برداشت. صدایی گفت کوهلر است و لازم است با خلبان تماس بگیرند تا جت او تا 5 دقیقه دیگر آماده شود. بخش 100. رابرت لنگدن نمیدانست کجاست و چه مدت بیهوش بوده. وقتی چشم گشود خود را زیر سقف گنبدی سبک باروک دید، پر از دود و ماسک اکسیژن روی دهانش. سالن از بوی گوشت سوخته آکنده بود. لنگدن سعی کرد بنشیند. مردی با روپوش سفید او را به عقب برگرداند و توصیه کرد که آرام باشد چون میکی ماوس نجاتش داده. لنگدن بیشتر گیج شد. مرد به ساعت لنگدان اشاره کرد و لنگدان همه چیز را به خاطر آورد. او زنگ ساعت را تنظیم کرده بود. زمان آن را نیز به خاطر آورد. 10:28. ماسک را از روی صورتش برداشت و صاف نشست. ذهنش فعال شد. رئیس آتشنشان‌ها و چند مرد دیگر لنگدان را محاصره کرده بودند و مرتب از او سوال می‌کردند. تمام بدن لنگدان درد می‌کرد. می‌دانست باید بلافاصله وارد عمل شود. مردی از سمت دیگر کلیسا به او نزدیک شد و گفت که همه جا را گشتند و فقط جسد کاردینال و فرمانده گارد آنجاست و زنی آنجا نیست. لنگدان نمی‌فهمید باید خیالش راحت باشد یا همچنان نگران شود و یادداشت ویتوریا را بیهوش روی زمین دیده. پرسید ماموران ارتش سوئیس کجا هستند و کسی توضیح داد که هنوز تماس نگرفتند. لنگدان گیج شده بود. احساس تنهایی می‌کرد. آلیبتی و کاردینال مرده بودند. ویتوریا گم شده بود و نیم ساعت از عمرش در بیهوشی گذشته بود. بیرون خبرنگاران غوغا به پا کرده بودند. لنگدان اندیشید که مسئله نجات شهر واتیکان و موضوع انجمن برادری اشراقیون همه از مغزش بیرون رفته. خیلی ساده، فقط یک فوریت در ذهن او بود: یافتن ویتوریا. احساس توهی بودن برایش تازگی داشت. در نبود ویتوریا احساس تنهایی میکرد. آرزو کرد قاتل کار را بر لذت مقدم شمارد. او یک کار ناتمام داشت و لنگدان باید دنبال علامت آخر، یعنی آب، میگشت. فقط 30 دقیقه برای این موضوع وقت داشت. به طرف مجسمه خلسه سنت ترزا رفت. شکی نداشت که دنبال چه چیزی باید بگردد. بگذار فرشته ها در این جستجوی بالا راه نمایت باشند. درست بالای سر سنت ترزا دست فرشته نیزه را چنگ زده بود. لنگدان مسیر نیزه را تعقیب کرد. در کلیسا چیزی نبود. لنگدان از رئیس آتشنشان ها مسیرش را پرسید و او با تردید غرب را پیشنهاد کرد. لنگدان جویای کلیساهای واقع در آن مسیر شد. کلیساهای بسیاری بودند. تقاضا کرد تا نقشه شهر روم را برایش بیاورند. سعی کرد به مجسمه هایی بیندیشد که به آب مربوط می شد. مجسمه تریتون، خدای یونانی دریا، کار برنینی بود و در همان میدان کلیسا نصب شده بود. اما در جهت مخالف غرب بود. سعی کرد فکر کند برنینی چه مجسمه ای را برای نمایش آب برمی‌گزیده. نپتون و آپولو که متاسفانه هر دو در موزه آلبرت و ویکتوریای لندن بود. نقشه را آوردند. او با دقت مطالعه‌اش کرد. در مسیری که او پیش بینی کرده بود، کلیساهای بسیاری بودند. چشمش به 3 کلیسایی افتاد که 3 کاردینال در آنها کشته شده بودند. از نظر جغرافیایی آنها در 3 گوشه شهر بودند. معبد چیگی، سنت پیتر و همین کلیسا که با هم روی نقشه 1 سه‌گوش را تشکیل می‌دادند. لنگدان آنها را با قلم مشخص کرد. به یاد مهر روی اسکناس 1 دلاری افتاد، مثلث و چشمی که داخلش بود. لنگدان نقطه 4 را هر کجا که می‌گذاشت، ترکیب هندسی مثلث به هم می‌ریخت، مگر اینکه آن را در مرکز مثلث قرار می‌داد. به 4 گوش فکر کرد و با انگشت مثلث را به مربع تبدیل کرد. بلافاصله متوجه شد که 1 مربع دقیق درست شده، شاید 1 لوزی. به هر حال نقطه 4 میدان مشهور نوانا بود. کلیسای آن میدان سنت اگنس نام داشت. سنت اگنس نوجوان باکره‌ای بود که چون دست از ایمان خود بر نداشت، محکوم به بردگی شد. در آن کلیسا کاری از برنینی وجود نداشت و ممکن بود آن 4 نقطه تصادفی باشد. یک خط از آن شعر راهنما می گفت در گذر از روم عنصرهای سری آشکار می شود. آن 4 نقطه شبیه بادبادک و شاید الماس بود که هیچ ربطی به آب نداشت. دوباره فکر کرد چه چیزی را نادیده گرفته بود. به نظر می رسید اشراقیون نابغه بودند. گویی پرده ای از مقابل چشمانش کنار رفت. او 4 نقطه را به هم وصل کرده بود، در حالی که امکان داشت به صورت متقاطع به هم وصل شود. همین کار را کرد. صلیب بزرگی روی نقشه درست شد. جواب تمام مدت مقابلش بود. 1 صلیب. صلیبی که سراسر روم کشیده شده بود. شکل صلیب نشان مذهب به صورت عنصرهای علمی بود. بیرون کلیسای سنت اگنس مجسمه مشهور اثر برنینی قرار داشت. بازدید کنندگان روم همه به دیدن آن می‌رفتند. فواره 4 رودخانه، تجلیل بی‌نقص آب که برنینی در آن 4 رودخانه قدیمی نیل، گنگ، دانوب و ریو پلاتا را منظور کرد. علامت آخر خیلی دقیق بود. مهمتر از همه فواره روی پایه سنگی هرمشکل.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.